أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم بر اساس فتوای امام قراردادهایی که موجب شود که کفار بر مسلمان ها سلطه پیدا کنند و یا موجب ازدیاد سلطه شود و یا موجب تضعیف مسلمان ها شود، قراردادهایی که موجب سلطه، ازدیاد سلطه، تضعیف مسلمان ها شود، ایشون فهمید این قراردادها باطله. و باید به حکام اسلامی تذکر داده بشه که از این قراردادها رویگردان بشن، ارشاد بشن، تذکر. اگر گوش نکردن اقدام عملی بشود، مثبت بیرزن این آقا را از کار بندازن، زورشون نمیرسه، منفی همراهی نکنن، نخرن اون جنس و فرایند اون قرارداد رو با اقدام منفی خرابشون. خب حالا ما از دوستان خواستیم مواردی که به نظر میرسه از این نوع قراردادها، از این نوع روابط تحت این قاعده نفی سبیل قرار میگیره و بنابراین بر اساس این فتوا باطله، اینها رو بیارن. موارد خوبی جمع کردن دیشب، تعدادی شمارد بحث قرار دادیم. موارد دیگه ای هست که بعضی هاش میخوام تأیید کنیم، بعضی هاشو میخوام دوبارهش انقلت بیاریم. ارتباط تجاری با کفار در زمانی که تجارت و فشار اقتصادی ابزاری برای فشار علیه کشوری اسلامی است. سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی در کشورهای کفر ها بالایی، سرمایه‌گذاری شخصی و یا دولتی مسلمان ها در کشورهای کفر، اینو دیشب عرض کردیم. بله گفتیم که این مسئله که میگن ربای بین مسلمان و کفار جایز است، از حیث ربا جایزه ولی از نظر اقتصادی موجب سلطه اقتصادی اونها، پیشرفت اونها و تضعیف مسلمان ها میشه. یعنی شما از اینجا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، 200 میلیون یوان، روبل، هر پولی که مربوط به یک کشور کفره، شما از اینجا برمی‌دارید، میرید در بانک‌های اونجا سپرده گذاری و اون میاد به شما یه سودی میده. این سود برای شما قدرت خرید ایجاد می‌کنه. اما شما به جای اینکه این سرمایه رو در اینجا در اختیار تولید قرار بدید، یعنی این سرمایه‌گذاری رو بکنید اینجا گندم تولید کنید، برنج تولید کنید، غذای مصرفی، نه، بردید گذاشتید اونجا، به شما سود داد. این سود برای شما قدرت خرید ایجاد می‌کنه، ولی چون جنس خودت اینجا تولید نکردی، بل اجبار باید بری جنسی که او تولید کرده بخری. در نتیجه این سودی که گرفتی مجددا برمیگرده سر جای اول، اما با این تفاوت که او هم سودو گرفته هم کارگرش کار کرده، کارخونه شد، شما در اینجا مواجه شدی با چی؟ یک تنبلی مردمت، چون همیشه جنس آماده اومده. دو بیکاری. سه به مرور ایام ارزش اون پول میاد پایین. این قاعده دنیایی، چون پول امروز داره صورت به طلا و نقره نیست که تکون نخوره، پوله. ارزش اون پول شما میاد پایین، در نتیجه اون سودی که به شما میده، اون ربایی که داره میگیری، اون سود آرام آرام قدرت خریدش میاد پایین. یعنی شما بعد از چند وقت باید مجدداً در اونجا ازدیاد سرمایه کنی، یا نداری میفتی به گرسنگی، یا داری از چه منابعی داری؟ از منابع مادرت داری، چون شما کار نکردی که. پس معالش میشه سلطه او، سبیل او. بنابراین درست از حیث ربا اشکالی نداره، اما از حیث ایجاد سبیل، تقویت اونها و تضعیف ما میشود حرام. امروز قطعاً الا موارد نادره، قطعاً سرمایه گذاری در کشورهای کفر از باب این که سبیل ایجاد میکنه، سلطه اقتصادی ایجاد میکنه، تفوق اقتصادی به اونها برما میده، قطعاً حرام. الا اینکه عنوان ثانویه‌ای بیاد این رو حلال بکنه، که ما عناوین ثانویه رو هنوز مورد بررسی قرار ندادیم. خب ارتباط تجاری با کفار در زمانی که تجارت و فشار اقتصادی ابزاری برای فشار علیه کشورهای اسلامی، خیلی در روابط بین الملل رعایتش سخت و دقیقه. شما در نظر بگیرید عراق را تحریم اقتصادی کرد، محاصره اقتصادی کرد، صدام بود، بله، اما در عراق مردم مسلمان زندگی میکن. اومدن این رو محاصره اقتصادی شد، فرمانده این حرکت هم امریکا بود و غرب و اروپا. ما با کشور اروپا و با کشور امریکا ارتباط اقتصادی برگزار بکنیم، چون وقتی که عراق محاصره اقتصادی میشود، یک سلسله جنس عراق رو دیگه اونا نمیخرن، چون محاصره شده دیگه. ما با کشورهایی که اینو محاصره کردن ارتباط اقتصادی بگیریم، مایحتاجی رو که اینا از عراق میگرفتن ما تأمین کنیم. کشور کفر یک کشور مسلمان رو محاصره کرده، ما با اون کشور کفر ارتباط اقتصادی برقرار بکنیم، او توان پیدا بکنه که این کشور مسلمان رو از چه اقتصادی کنه، این از باب نفی سبیل میشه حرام. الا اینکه عنوان ثانویه‌ای بیاد که این بحث دیگه، دادن پایگاه نظامی به کشورهای کفر، این دیگه خیلی معلومه، خیلی روشنه. شما به یک کشور کفر در یک کشور مسلمان پایگاه نظامی بدید که نیرو بیاره اینجا، این دیگه از اعلام اساتید سلطه، مستشار نظامی کفر بیاد در یک کشور مسلمان مثل قطر که آمد به آمریکا، یا الان پایگاه داده مثل کشور بحرین و این خواهد. این از باب نفی سبیله، نه فرقی نداره، اونا هم نفی سبیل قبول دارن. عرض امزا شما کنم که مفتی اگر بودن، فتوا دهنده بودن، بله، اما اونا یفتون بلما، یکی از خصائص سیستم خمس این هست که از حکومت شما رو مستقل نگه می‌دارد. شما در باب خمس الزامی برای اینکه حتما تحت امر حاکم قرار بگیره نداری.
تازه
ولی زکات الزاماً باید بره دست اونها. شما در اونجا کسی که روحانی اهل سنت این لاجرم باید از حکومت حقوق بگیره، مجبور میشه بر اساس منافع اونا فتوا. این سیستم اینجوریه دیگه، سیستم اینجوریه. بنابراین نمیتونه برخلاف او فتوا بده. خدا رحمت کنه حضرت امام و مقام معظم رهبری تمام تلاششون این بود که حوزه های علمیه به هیچ وجه از نظر مالی وابسته به دولت ها نشوند، گرچه دولت دولت اسلام، چون اون هنگامی که از نظر مالی وابسته بشن درست این صدا و سیمای موجود میمونه. تا یه مقداری راجع به برجام و اینها، راجع به این قراردادهایی که دارن میبندن و موجب سلطه هم هست، تا میخواست به تکلیفش عمل بکنه عمل کارشی کردن، بودجهشو قطع کردن، اونم داشت نفسش قطع میشد، مجبور شد فتیله سخن گفتن در باب سلطه رو یه خود بکشه پایین. و اون استقلال مالی رو اونا ندارن، خیلی هم نمیشه بکشون.
نه
نمیشه، اگر بیاره که خب اونجا فتوا
دولت این کارو میکنه، مجلس هیچ
اختیاری نداره که دولت جلوش بگیره چرا داری کارو میکنی. خب حالا بعد از این بودجه خود مجلس هم دولت میخواد بده. امروز دیدم آقای رئیس جمهور در دیدار با سفیر انگلستان فرمودن که ما به همه تعهداتمون در برجام عمل کردیم، طرف مقابل هم باید عمل کند، یعنی تا حالا عمل نکرد. چند وقت از این قرارداد گذشته؟ مجلس تصویب کرده که اگر طرف مقابل عمل نکرد شما موظف به اقدام متقابل هستید. خودشون صراحتن میگن طرف مقابل عمل نکرده باید عمل بکنه، چرا اقدام متقابل انجام نمیده؟ چرا سلطه رو پذیرفتن؟ روز به روز حرام نوشته میشه، چون اهانت از این بالاتر دیگه نیست. بله گاهی موارد هستش که تداوم یک حرکتی که مصلحت بالاتری در بین هست مصلحت رو بیان کنه. به صراحت کلمه ای که مقام معظم رهبری به کار میبره ایشون هم اینا هم به کار ببرن، کلمه بدعهدی گاهی موارد. حفظ آبرو از حفظ اصل مهمتره. اینا ما در بحث دفاع یا در بحث امن و محفظ هر دو متعرض شدیم. حفظ نظام واجب اولایه واجبات شرعی است. هر امری از واجب ها مزاحم با اصل حفظ نظام بشه مرجوعه. فقط یک واجب هست که از اصل حفظ نظام ارجح اولا و اون حفظ آبروی نظام. اگر در یک جایی ما یه اقدامی را انجام بدهیم نظام میمونه ولی بی آبرو میشه. اگر انجام ندیم الان نظام فرو میریزه ولی آبروش باقی میمانه، میگن اولا اینیست که فرو بریزه آبروش باقی بمونه. به دلیل اینکه اگر نظام بی آبرو باقی ماند نسل بعدی به دور او جمع نمیشه، با نسل موجود تمام میشه. اما اگر آبرو باقی ماند الان از بین رفت بعد جمع میشن محکمتر او رو برخی، البته نمیخوام بگم حتما دلیل اینه، برخی این که امیرالمومنین برای احقاق حق خودش اون روز شمشیر نکشید را از این باب، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، از این باب فعل ایشون رو توجیه میکرد. میفهمود که امیرالمومنین اگر شمشیر میکشید شاید اون روز به حکومت میرسی، اما قاتل صحابه معرفی میشد، کسی که اصحاب رسول الله را از بین برده، کسی که زده کشتار بیدلیل کرده. بنابراین به محض این که امیرالمومنین از دنیا می رفتن نظامشون فرو می پاشید و احدی در طول تاریخ نه از امیرالمؤمنین صحبتی می کرد نه از فرزندان. پس ایشون اون روز قبول کرد که خودش در رأس حکومت نباشه و فرو بپاشه این مسئله، اما ایشون برای تاریخ ماندگار شد. لذا الان میبینیم امیرالمومنین مانده، طالب امیرالمومنین تعداد فراوانی هستند و آرام آرام برای تشکیل حکومت او داره نیرو آماده میشه. از این آبروی نظام باقی ما، بله ما این در جبهه مقابل هم هست، یعنی آمریکایی ها اگر در دنیا آبرو داشته باشن بهشون استحکام میده، اما اگر بی آبرو باشن استحکامشون از دست میدن. ما تداوم بقایمون بر قراردادمون در این حالی که او بد عهدی کرده، این بقای ما اگر باعث بی آبروی طرف مقابل بشه خوبه، اما به شرط اینکه اینو ابزار قرار بدیم. یعنی علت دوام بیان بگیم آمریکا بد عهدی کرد، آمریکا بد عهدی کرد، نه اینکه حالا با یه کلمات خیلی لطیفی بگیم آمریکایی‌ها حالا گفتن فردا انجام میدن، پس فردا انجام میدن، آقای کری پیام داده که ما حالا دنبالش هستیم. یعنی در عین حالی که او داره بد عهدی میکنه و سلطه بر ما رو حفظ میکنه، در این حال آبروش هم حفظ بشه. این غلطه. اعزام افراد نظامی و انتظامی جهت آموزش از سوی کفار. خب ما افرادمون رو بفرستیم در یک کشور کفر آموزش ببینه، اینو نمیشه علل اطلاق قبول کرد. فراگیری سلطه نیست، بلکه خیلی از نواقع هست که فراگیری باعث خروج از سلطه میشه. برای مثال یک هواپیمایی هست جنگنده، ما از اونها خریدیم، ما اگر این جنگنده رو یاد نگیریم خب نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. نفر ما میره، او باید به این یاد بده. بله این کلام درسته، اگر در قرارداد فراگیری شرط بشود که شما حق نداری از تعالیمی که داری میبینی در این موارد استفاده کنی. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، الان در دنیا تسلیحاتی رو که میفروشند زیر قراردادها بعضا شرط میکنن، میگه این تسلیحاتی که دارم به تو میفروشم حق نداره علیه خود من استفاده کنه، یا حق نداره علیه فلان کشور استفاده بکنه، کشور کو. شما اگر این امضا بکنی سلطه رو پذیرفتی و این میشه باد. در خیلی هم قرارداد کشور دیگه اینجوریه، الان مثلا هند بعضا از روسیه که جنس میخره قبول میکنن این، یا سوریه در خریدهایی که از قبل کرده بود پذیرفته بود. ما در جمهوری اسلامی هیچ قرارداد نظامی با هیچ جایی نداریم که این شرط رو پذیرفته بود. یعنی دقیقا وقتی که جنس نظامی میخرن و افرادم میرن دوره میبینن، دقیقا مثل اینست که یک کشور دیگه شما گندم خرید، هیچ شرطی نداریم. پس این یه قید میخوره، اعزامه افراد نظامی و انتظامی جهت آموزش از سوی کفار مشروطن به این که علیه کفار استفاده نشود. این قبول سلطه، این قبول سلطه. اما اگر نه صرف آموزش باشه اشکالی نداره، مثل اینکه ما افرادمونی میفرستیم این منور طب و یاد میگیرن، اشکال نداره. شاید اطلاق اون کلام اطلب العلم ولو بالسین، شاید اون اطلاقش همین باشه که صرف فراگیری سلطه نیست. الان هم میرن، چرا؟ قبله ها چرا؟ در زمان رژیم چیز و به همین جهت وقتی انقلاب پیروز شد اونا میخواستن هواهاشون رو پس بگیرن، گفتن این هواها افتاده دست کسی که دیگه به اون قوانی پایبند نیست، چون ما همه چی رو به هم زدیم دیگه.
ما
بیان تو کشور ما آموزش بودن؟ یعنی اگر ما به اونا آموزش بله؟
نیروی اونا بیاد تو کشور ما،
اگر ما نیروی اون رو آموزش بدیم از اینجا بره باعث بشه بر کشور خود ما سلطه پیدا کنه، یا بر یک کشور مسلمان یا بر مسلمان ها حرام، مثل اینکه مثلا الان در کشمیر میزنن مسلمان ها، یا در پاکستان بعضا مسلمان ها رو میزنن. ما قبول بکنیم نیروی انتظامی پاکستان یا کشمیر رو بیاریم اینجا تعلیمات انتظامی بهشون بدیم، نمیشه حرام. چرا؟ چون کاری یاد دادیم به این افراد که این افراد بر مسلمان ها سلطه پیدا میکنن. اما اگر نه، اونها بیان اینجا فرا بگیرن ولی باعث هیچ گونه سلطه‌ای نشه، اشکالی نداره. که البته این تصور سختیه که ما یک کشور کافر رو افرادشون رو بیاریم اینجا بهشون انتظامی و نظامی یاد بدیم و این کمک به سلطه او نکنه. پس استفاده از تجهیزات نظامی کشورهای کفر این هم اطلاق نداره. پیامبر اکرم در حفر خندق از این بالاتر، پیامبر اکرم شمشیرسازی نداشته، مدینه ذوب فلزات نداشت، حضرت هم تا پایان عمر موفق نشدن که ذوب فلزات درست کنن، چون سنت خیلی او آسیاب بادی را او در زمان دومی تازه مهندس از ایرانیا بردن اونجا، یعنی حتی نمیتونستن آسیاب بادی درست کنن. در مدینه هیچ گونه صنعتی وجود نداشت، یعنی نداریم، ذوب فلزات نبود. ذوب فلزات اون موقع در ایران بود و در شام اونجا بود، از زمان از داوود مانده بود. چیا؟ آخه شما وقتی میفهمید روم، روم کجا بود؟ روم گسترش داشت تا قسطنطنیه، تا میومد برای اصلا اصلش اینجا بود، بعد رفت اونجا. رومی ها در فرض فهمید که عهد ظهور حضرت بله در زمان ظهور حضرت موسی اصلا اونها هیچی نداشتن، حضرت موسی بود که آمد صنعت رو در مصر رو اینها آورد، بیشتر صنایع این گونه ای برمیگرده. بعد حالا اصلا این که آیا ذوب آهن در چه زمانی بود، بعضی ها علنا له الحدید در زمان داوود رو میگن ذوب آهن از زمان حضرت داوود شروع شد. بله علنا له الحدید، اصلا ما آهن رو براش نرم کردیم، برخی حمل میکنن بر این ذوب آهن. حالا به هر تقدیر در مدینه ما هیچ گونه ذوب فلزات نداشتیم. حضرت شمشیرها رو از کجا تهیه میکردن؟
از
کفار میخریدن، چون ما غیر از مدینه که جای حکومت اسلامی نداشتیم که گذر برن مسلمان ها بخرن. نه، صرف خرید ابزار نظامی از کفار سلطه نیست، بلکه رافع السلطه است.
مثلا این مثال جایی باشه که همون تو آموزش همین خرید تجهیزات،
بله،
تو جایی که کشور اسلامی هم این کارا بتونه انجام بده، مثلا ما بتونیم تجهیزات بفروشیم عراق مثلا بده از آمریکا بخره.
احسنت. یعنی شما اینجا نظر به صرف اشتراع ندارید، اشتراع مشروطه. این خاص ابزار نظامی است. شما گندم عراق تولید داره، آمریکا هم تولید داره، شما نیاز به خرید دارید. اگر برید از آمریکا بخرید، سلطه اقتصادی برای او ایجاد شده و ضرورتی نداره. شما در اینجا اگر بری از اونها گندم بخری، قرارداد باطله طبق فتوای امام، چون برای سلطه ایجاد شد و ضرورتی هم نداشته، عراق داشته. هر نوع خریدی این ارتباط به خرید نظامی نداره. صرف خرید نظامی وجوهی داره، خود صرف اشتراع سلطه نیست. ما اینجا الان داریم مسئله رو از زاویه سلطه بررسی میکنیم، یعنی میگیم هر چیزی که باعث سبیل و سلطه بشه حرام، قراردادش باطل. آیا ما اگه کشور کفر هواپیمای نظامی بخریم، توپ و تانک بخریم، صرف الابتیاع سلطه آوره؟ نه، پیامبر اکرم میخریدن. بلکه میتوانیم در ابزار نظامی اینو بگیم که سلطه شکنه. یعنی شما ابزار نظامی رو میخری علیه خودشون،
بله. اگر در اشتراق شرط گذار که شما این رو حق نداری علیه خود من استفاده بکنی، این میشه سلطه، ممنوع، حق نداری. پس این هم این در این خاصه به تجدید نظامی نیست، هر نوع خریدی میشه ممنوع. نه ببینید، شما در اینجا آمدید اینو عنوان زدید، گفتید خرید تجهیزات نظامی. میخوام بگیم خرید تجهیزات نظامی صرفا که سبیل آور نیست، سلطه آور نیست. اگر آمد شرایط عارضی پیدا کرد، به اون شرط عارضی شما باید بررسی کنی مسئله رو. صرف این که ما از مثلا روسیه هواپیمای میگ میخریم، سوخو میخریم، این سلطه نمیاره. بله شما میای میگی که آقا ما وقتی از این هواپیما میخریم پول گیر میاره، مثلا فلان کشور اسلامی رو میزنیم، میگیم این دیگه خاصه به خرید هواپیما نشو، صرف اشتراع مشکل داره، صرف اشتراع، این عنوان خاص. پس استفاده از تجهیزات نظامی کشورهای کفر، نه این استفاده از نمادهای کفر. من خیلی این مسئله برام روشن نشد استفاده از نمادهای کفر یعنی چی؟
مثلا نمادهای کفر بعد قضایی همین فروشگاه
غذای
آمریکا
که تو تهران یعنی شما یعنی ببینید، پس اینجوری بگید ایجاد برندهای کفار در کشورهای اسلامی بله استفاده برند یعنی چی؟ یعنی ما بیان یک محصولی که خاص یک کشور کفر این و هر چی فروخته بشه او سود میبره، ما اینو بیایم در این کشور ایجاد کنیم، این سلطه اقتصادی میده بود میشه حرام. این غیر از خریده از اونجا، شما یه موقع ازش که میرید الان میبینید از نظر غذایی ما کم داریم، میرید سفارش میدید 10,000 تا 20,000 تا بسته غذای فلان میخری میاری، این سلطه نمیاد. اما یه موقع ازش که میرید با این شرکت قرارداد میبندی، اون میاد در اینجا برای همیشه یه دفتر میزنه، خب این وقتی این قضا رو در اینجا تولید میکنه به طور مستمر یک سودی داره میره اونجا، در حالی که اصلا این قضا ضرورتی نداره، این مدل نخوره. من الان قضا رو مثال زدم، قضا رو شما در البسه بله، شما اگر یه مدل لباسی، این مدل خاص امریکایی ها میاد در اینجا، او برند رو میاره اینجا، اینو با اون برند اینجا تولید میکنه، در حالی که هیچ نیازی نداره مسلمان این لباسو بفروشن، لباسهای دیگه میتونن بفروشن. این حرف درست، سلطه ایجاد میکنه، حرامه، ایجاد سبیله. حالا اون اینجا خرچنگ فروشی یه مسئله دیگه ای داره، حالا ما نیاز نداره آمریکایی باشیم، ایرانی هم خرچنگ میتونن بلدن درست کنن. یعنی الان در یک جاهایی خرچنگ رو میخورن به ادلهی یا درست میکنه، اون وارد در بحث اطعم و اشربه میشه که آیا خرچنگ حلاله یا حرامه، ام نداره حلاله یا حرامه، اون یه مسئله دیگه. اطعم و شما یک غذاخوری برندی، یه حالا کلمه فارسی چیه؟ نماد بگی، شما یه نماد لباس، یه نماد ماشین، مسئله نماد، خوب دقت کنید، امروز ماشین هایی که تولید کشور کفره، شما اگر بیاری اینجا و باعث بشه تولید در اینجا لطمه بخوره، صنعت در اینجا لطمه بخوره و اقتصاد اون کشور کفر بره بالا، وارد کردن این ماشین، خریدش، فروشش، همه طبق این فتوای ما میشه حرام و درست هم. اصلا بحث پیشرفت صنعت نیست، بحث اینه که ما حق نداریم اقدامی بکنیم که باعث رشد کفر بشه، رشد کافر بشه.
وقتی بحث بشه یه جایی اصلا نباید بحث بشه، این
عزیز من اصلاً بحث بسته شدن نیست. اونی که شما میفرمایید هیچکی نگفت بسته. ما لذا در آموزش راه رو نبستیم، گفتیم این که شما بری یاد بگیری هیچ اشکالی نداره، این سلطه محسوب نمیشه. این که شما بری صنعت مادر رو از اونا بخری برمیری سلطه محسوب نمیشه. بستر اینه که شما یه چیزی رو الان دارید تولید میکنید، قدرت تولید بالاتر از این ندارید. فعلا یا یاد نگرفتی یا ابزارش ندادی، نمیری شما صنعت مادرم برداری بیاری، نه، شما میری ماشینی که اونجا داره تولید میکنه اونو برمیدارید میاری. این که در اینجا این وارد شد، این چه اثری داره؟ یه دونه یه ریالی دیشب عرض کردیم، یه دونه یه ریالی گفت آقا یه دونه قطره خون افتاده تو یه دیگی که میخواد به 2000 نفر غذا بده. یه قطره خون چیزی نیست. حضرت فرمود تو به قطره خون اهانت نکردی، اونو پس نشمردی، حکم خدا رو پس شمردی. خدای متعال فرمود لن یجعل الله، هیچی قرار نداده ها. در اون به اصطلاح چیز در اون روایت هم فرمود اونی که کمش زیادش حرامه، اندکش هم حرام. شما شراب مست میکنه، گفت حرام. گفت آقا یه قلوب که مست میکنه، گفت نه، وقتی کسی رو شرامه قلیلش هم حرامه، یه خطرش هم حرامه. سبیل ایجاد سلطه حرامه. شما الان ماشین تولید داخل داری، این مسئله امرو مبتلابه کار حرام داره انجام میده وقتی وارد میکنه. یعنی الان مشخصا چه از کره چه از هر کشور دیگه ای که ما کشور کف، ما وقتی اجناس منتاج شده میاریم در حالی که این جنس در داخل تولید میشه، بر اساس این فتوا قرارداد باطله. حضرت امام فرمود چی؟ فرمود قرارداد باطله. و ما ثابت کردیم که قرارداد وقتی باطله حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی هم داره. چرا؟ چون نفس معامله باعثه حرمته. یه موقع هستش که میگه آقا قرار مثل بیعه یا من ندا، آقا اون فقط حرمت تکلیفی داره، نه، این عینه خرید و فروش شراب میمونه. حرمت خورده به ذات مبیع، حرمت خورده به ذات ثمن، باطله. بنابراین اینو بدونیم دوستان، یعنی ماها که مسئله رو فهمیدیم، ما اگر حتی رسیدیم یه جایی مسئول شدیم امکان خرید در اختیار ما قرار دادن، ماشین مونتاژ شده یه خارج خریدش حرامه. یعنی اگر این پول شما دادی، پول بیت المال رو در آخرت نگرد میدارن، میگن این پول چی شد؟ میگه ماشین خریدم. میگه اون که منعقد نشده که میشه زامه؟ فرق نمیکنه. هر ابزاری که مونتاژ در کفر شده باشه و خریدش باعث رشد اقتصادی او بشه، باعث سلطه اقتصادی بشه، بله، و باعث تضعیف صنعت ما بشه، او سلطه پیدا میکنه دیگه. سلطه یعنی چی؟ یعنی علت دوام ما به اون نیازمند بمونیم. قرارداد باطله. الان ما در باب این هیچ توضیح ثانویه نداریم، در باب ماشین و اجناس خانوادگی خانگی هیچ توضیح. ما در باب او ضرورته، اون امکان نداریم. ببینید ما بحثمون اینه، هر چی در داخل امکان تولیدش هست. شما وقتی گفتید امکان نداره، میگه مب نداره. لذا اگر پیام برکم بتونن شمشیر تولید کنن، ایشون دیگه نمیره هر جایی دیگه شمشیر بخره، چون سلطه ایجاد نکنه. ضرورت اگر داشته باشه اشکال نداره، ولی اگر ضرورت نداشته باشه حرام. ببینید شما یه موقع هستش که فلان جنس رو مثلا نوشابه هیچ ضرورتی نداره، اگر به کشور به کوکا و کانادا دارن میدن، پولی که میدن ضامنن و حرام است.
خرید ما
مشکلی، ما مسئول مالک میشه.
بعد سوال میکنم، البته بین چین و امریکا
ببینید اشکالی نداره، ما در اون جایی که ضرورت داره، یعنی ما امکان تولید نداریم، باید این جنس تولید بشود، اون میره در بحث عناوین ثانویه. اما بحث این است که عنوان ثانوی نداره، این ضرورتی نداره. یک کلامه تفهمه انشاءالله فرد بشه.